أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرج
الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که بحث در این بود که آیا در لازرر و لازرار قید علی مؤمنن در حدیث وجود داره وجود نداره، به تناسب بحث اصالت و زیاده عند دوران الامر بین زیادت و نقیصه رو مطرح کردیم و تفاوت این بحث با بحث زیادت و ثقه رو مطرح کردیم. خب عرض کردم یه تحلیلی من شفاهن در مورد بحث زیادت و ثقه از حاجه ها شنیدم، با خودش فی نفس عرض کردم تحلیل جالبیه ولی کلمات قوم ناظر به اون نیست. حاج آقا می فرمودن که میشه در جایی که یک راوی یک عبارتی رو مثلا میاره، راوی دیگه اون عبارت رو نمیاره، بگیم ولو بدون راوی که نقیصه رو ذکر کرده و زیاده رو نیاورده شهادت میده که این زیاده موجود نیست، ولی به قرینه کلام راوی زیاده کلام راوی نقیصه حمل میشود برای این که نمیخواد شهادت به عدم بده، از باب عدم الشهاده است. خب اینجا ممکنه بدون تصور بشه که آیا این کلام آجوا در واقع یک از مصادیق جمع عرفیه دیگه، یعنی جمع بین دو تا کلام. بحث این هست که آیا کلام دو تا نفر میشه بینشون جمع عرفی برقرار کرد؟ پاسخ مطلب این هست که تحلیل ما از جمع عرفی و تحلیلی که شهید صد از جمع عرفی داره متفاوت هست. تحلیل ما که فکر میکنم تحلیل قوم همشه طبق این تحلیل هست، نه طبق تحلیل شهید صدر، اقتضا نمیکنه که حتما جمع عرفی در کلام یک نفر باشه یا کلام دو نفری که به منزله یک نفر هستن. توضیح از داره این که شهید صدر جمع عرفی رو اینجور معنا میکنه، میگه که ایشون جمع عرفی در واقع کاشف عرف کشف میکند که متکلم خودش یک کلام رو قرینه برای کلام دیگرش قرار داده است و حکومت و جمع عرفی رو از یک بابیشون میدونه، هر دو رو به این معنا میگه. در حکومت میگه حاکم در مقام تفسیر محکومه، در جمع عرفی هم دلیل قرینه در مقام تفسیر ذوالقرینه است، ولی قرینیتش رو در جمع عرفی ما به نظر عرف کشف میکنیم، یعنی چون عرف متعارف مثلا ازهر رو قرینه بر ظاهر قرار میدهد و متکلمم عرفی هست، بنابراین ما میفهمیم که متکلم هم ازهر را قرینه بر ظاهر قرار داده است. ولی در حکومت نه، کاشف از قرینه بودن حاکم نسبت به محکوم ده به عرف و سبک عرف نیست، یک نوع به تعبیر شیخ صد اعداد شخصی هست نه اعداد نوعی. این خب تحلیلشونه، ولی تحلیلی که ما به نظرمون میرسه و ظاهرن هم قوم هم همین رو میخوان بگن اون اینه که لازم نیست جمع عرفی از باب مفسریت یک کلام نسبت به کلام دیگر به این معنا که متکلم یک کلام خودش را قرینه بر تفسیر کلام دیگر قرار میداد. نه، گاهی اوقات یک کلام یک نفر میتواند کلام شخص دیگر رو تفسیر کنه، یعنی به این معنا ما این مفصل تو بحثش مطرح کردیم. گاهی اوقات ما از کلام یه نفر میفهمیم که دیگری میخواسته یه مطلب رو بیان کنه، یه عبارت ناقصی بیان کرده، سوء تعبیر داشته، ضعف تعبیر داشته، برای بیان مراد خودش به واژه‌ای اعتماد کرده است که ظاهرش یک معناست ولی نمیخواسته این ظاهر رو اراده کنه، ظاهر اراده نکرده. این گاهی اوقات اینجوری ما میفهمیم که فرض کن تو کلمات علما خیلی اتفاق میفته، فرض کنید دو نفر مثلا تقریر یه درس رو نوشتن، ما از کلام یه مقرر میفهمیم مقرر دیگه مطلب درست نتونسته با الفاظش عبر بیان کنه، نه دو نفر هستن ولی ما میفهمیم که این مقرر که میخواسته انتقال بده حرف استاد رو درست نتونسته منتقل بده، الفاظش قاصر از افاده اون معنایی هست که هست. خیلی وقتا تفاوت بین تقریرات در نحوه افهام هر یکی یه چیز رو بخوام برسونن به قرینه کلام دیگه که اونم از کلام این استاد داره حکایت میکنه، ما کشف میکنیم که اینا چیزهاشون واحد نیست،
چون تو اونجا معمولا به خاطر تفاوت در فهم از حرف استاد پیش نمیاد.
حالا به هر جهتی مهم نیست، مهم نیست که نه تفاوت در فهم به اون معنا نیست، گاهی اوقات ما میفهمیم که اون هم همون معنا رو میخواسته افهام کنه ولی درست الفاظش رو ادا نکرد. من یادم هست قبل از این که در سایه حائری بریم همین بحوثون فی علم الاصول آقای اسم محمود هاشمی تازه در اومده بود مباحثه میکردیم، گاهی گاهی اشکالاتی به ذهنمون میرسید و بعد در سایه حائری که میرفتیم متوجه میشدیم مثلا اشکال ما وارد نیست، بعد که مثلا مراجعه میکردیم تو کلام اسم محمود میدیدیم که ایشون هم همونو میخواسته بگه ولی الفاظش بد بوده، یعنی یه مقدار الفاظ گویایی لازم رو نداشته ما رو به اشتباه انداخته بود، ولی ایشون هم همونو میخواد بگه، یعنی کسی مطلب دستش بیاد متوجه میشه که نه اینا متفاوت نمیخوان بیان کنن ولی الفاظ قاصر از افاده یک معنا است. خیلی وقتا اینجوریه، الفاظ ما تعبیر میکردیم به عنوان ضعف تعبیر تو فتاوای مطلب خیلی اتفاق میفته که اون حتما قید و قیودی تو مسئله هست، قید و قیود مثلا یه مفتی نمیاره اکتفا میکنه به ظهور حالش اکتفا میکنه، بالاخره یادش میده حواسش نیست که این، ولی واقعا نمیخواد به اون اطلاق کلام رو بگه یه قیده ای داره.
معناته با جهت ظهور مگه این نیست که وقتی متکلم یه کلام یا دوتا کلام رو الغام میکنه، مثلا اگه دوتا بود مجموع، یعنی مراد تفهیمی مجموعی این دوتا کلام رو ظاهر حالش اینه که میخواد افهام کنه، اگر دوتا متکلم باشن یعنی حرف شریف صد رو دارن تفهیم اینا دیگه ظهور حالشون نیست که کلام ما رو با حرف دیگران
نه لازم نیست ظهورش این باشه، اصلا نکتش ظهور نیست، نکتش اینه که اماریت یک کلام نسبت به افاده مراد به قرینه کلام دیگر گاهی رو تغییر میکنه، کاشفیت یک کلام از مراد
کاشفیتی که قدرت احتجاج
ولو قدرت احتجاج هم دارد ولو به قرینه کلام دیگر، قدرت احتجاج داره، اینجور نیست قدرت احتجاج نداره. و عرض کنم خدمت شما حالا این تفصیل داره، مثلا گاهی اوقات ما دو تا کلام هست به قرینه یک، در یک کلام ما تصور ظهور داشتیم، تصور ظهور به خاطر مثلا اصالت و ثبات در ظهورات، اصالت و ثبات در ظهورات یک اصل عقلایی هست که ظهوری که الان هست همین ظهورم در زمان صدور نص وجود داشته. بنابراین فرض کنید ما یک کلمه یکره در روایت میبینیم، این یکره در زمان ما به معنای کراهت اصطلاحیه، این یکره میگیم خب در زمان صدور نصم به معنای کراهت اصطلاحی هست. در ممکنه ما به قرینه روایت‌های روشن‌تری که حکم مسئله رو تحریمی قرار میده بفهمیم که این یکره برخلاف اصالت و ثبات مرادش حرمت بوده. اصلا ظهور کلام در اون زمان میخواییم بگیم حرمت بوده، نه این که میخواییم بگیم که اشتباهی در نحوه تفهیم مطلب صورت گرفته و امثال اینها. بنابراین میتونه گاهی اوقات مثلا از این باب باشه. حالا تفسیر خیلی مفصلی داره که حالا مفصلش رو من در بحث این جله اصول ما بحث عام و خاص، در بحث عام و خاص در جلسه سوم اولش یه 4-5 جلسه در مورد همین جمع عرفی به تناسب بحث کردم. تو تعادل تراجی هم اشاره کردم به این بحث، ولی بحث مفصل ترش در همین عام و خاص. بنابراین مانعی نداره در اینکه کلام یک نفر باعث بشه که ما بفهمیم که متکلم اشتباه کرده است در تفهیم مرادش، یا متکلم اصلا ظهور کلامش اونجوری که ما تخیل میکردیم نبوده. ما یه سری اصول عقلایی داشتیم برای احراز اصل ظهور، گاهی اوقات این اصول عقلایی زیر سوال میره، اصول عقلایی که به وسیله اون اصول عقلایی اصل ظهور رو احراز میکردیم به وسیله مثلا فرض کنید در مقام بیان بودن. آقایون میگن یک اصلی داریم به نام اصل در مقام بیان بودن و بر اساس اون نتایجی میگیرن. ممکنه به قرینه یک کلام دیگه در مقام بیان بودن در یک کلام از بین بره. در ما نحنفی هم در واقع به یه معنا به هم چیزی برمیگرده. اون کسی که راوی زیاده هست، به قرینه راوی زیاده بودن ما میفهمیم که اصل ظهوری که کلام داره در شهادت سلبیه، شهادت به عدم، به خاطر این هست که میگه متکلم در مقام بیان تمام آن چیزی هست که از گوینده سرزده. یک قضیه رو داره از یک گوینده ای نقل میکنه، راوی همه آن چیزی که مرویون ان گفته است رو داره نقل میکنه. این در واقع اصل عقلایی که اصالت کون المتکلم فی مقام کون راوی فی مقام نقل جمیع ما قاله المرویون ان رو، یه همچی اصلی هست. این اصل ممکنه به قرینه یک کلام صریح داری دیگه از بین بره و این مانعی نداره جمع عرفی
ولو
حالا اون بحث نه حالا اون بحث این هست که اطمینانی غیر اطمینانی اون یه مرحله دیگه است. حالا اون بحث خصوص این جمع عرفی نیست، جمع عرفی در کل چیزها این بحث هست که جمع عرفی باید اطمینانی باشه اطمینان نداره. این خصوصیت اطمینانی بودن نبودن یه بحث مشترک دیگری هست که کلن در مورد ظهورات و ما یرتبط و به اون نکته رو باید یه مقداری روش بحث کرد. یعنی همون چیزی که وقتی کلام یک نفر باشه ما او رو جمع عرفی میدانیم، حالا یا اطمینانه یا ظنه یا هرچی هست، اونو در کلام دو نفر اون رو جمع عرفی میخواییم بدارم. خب عرض کنم خدمت شما، بعد از این جهت مشکل خاصی نیست، ولی یه بحثی هست، اون اینه که ما تو بحث جمع عرفی عرض کردیم، بعد جمع عرفی همیشه در ذوالقرینه، یعنی اونی که درش تصرف میشه، یه قرینه داریم یه ذوالقرینه، در اون ذوالقرینه یک نوع تصرفی میشه، ظهور بدویشو میگیم ظهور غیر بدوی، مراده نمیدونم مراد متکلم، یا میگیم مراد متکلم طبق ظهور نیست، امثال اینها. در اون ذوالقرینه همیشه باید یک نوع خلاف اصلی انسان مرتکب بشه، یک خلاف قاعده‌ای مرتکب بشه. رو همین جهت اصل جمع عرفی بر این اساسه که چقدر اون خلاف قاعده مرتکب شدن در اون ذوالقرینه قویه. گاهی اوقات اون خلاف قاعده در حدی قوت داره که نمیتونیم جمع عرفی بدونیم، و هر اگر اون ذوالقرینه های ما متعدد باشه، خلاف قرینه ها متعدد میشه. رو همین جهت اگر فرض کنید ما یک عام می داشته باشیم، عام های متعدد داشته باشیم، بخوایم با یک خاص اون عام رو تخصیص بزنیم، گاهی اوقات نمیشه، گاهی اوقات یه موقعی هست نه، ما اون عام در مقام بیان نیست متکلم، از اونها ما کشف میکنیم در مقام بیان نیست، و در مقام بیان نبودن نسبت به همه اون عام ها مشکل خاصی نداره، خیلی مهم نیست. ولی یه موقع این که همشون در مقام بیان خصوصیات نباشند و اینها به جهت ویژگی هایی که محفوف به کلام هست بعید هست، اینا اینجا کنس میشه. اینی که تو کلمات آقایون این مطلب آمده، مرحوم جارزا مکرر دارن که عام‌های متعدد، مطلقات متعدد رو با یک خاص، با یک مقید نمیشه تغییر زد، به خاطر این نکتهش همینه که در واقع جمع عرفی حاج رضا همدانی مکرر داره، دیگران هم دارن این کلام، تو کلمات آقایون خیلی هست، ولی از کلماتی که از اشخاصی که زیاد این رو تو کلماتش هست مرحوم حاج رضا است. و اینکه وقتی عام‌ها و مطلقات متعدد شد، نمیتوانید به یک خاص و یک مقید اونها رو تغییر بکنید. اینها علتش اینه که یک نوع خلاف ظاهر باید اونجا مرتکب بشید. این مجموع خلاف ظاهرها اینقدر نیست، اینقدر احتمالی ضعیف نیست که ما اصل صدور خاص رو قطعی بگیریم. خیلی وقتا با اصل صدور خاص در تعارض قرار میگیریم، میگه اصلا خاص صادر نشده، اینجا یه اشتباهی از راوی رخ داده در اینکه خیال کرده این خاص صادر شده، اینجا یه اشتباهی، یک خلاف قاعده‌ای باید مرتکب بشیم.
نوعاً اتفاقاً نمیزنن.
بعد از آقایون فعلی، بله، من آقای خویی مبناشون این بود و بعد از اشخاصی که جد هستن و اینقدر هم مطلب رو روشن فرض میکنن، اشخاص خیال میکنن که اینجوریه، نه اینجور نیست، نوع علما این نظرشون این نیست، نه نوعاً اینجور نیست که وقتی متعدد شد چیز بکنن. من حالا اینو بحثش رو تو بحث مطلق و مقید و عام و خاص اونجا مفصل عبارت های آقایون رو آوردم، این که تو این بحث کلماتشون نوعاً چی فرمودن. بله، بعضی از مثل مرحوم آقای خویی اینا عالی نیستن، مرحوم آقای خویی به یک خاص و یک مطلق عام های متعدد و چیزها رو چیز میکنن، ولی
بحث کردن همین
نه، اصلا نوع علما، من اینو یه بررسی کردم، نوع علما عقیده شون این هست که عام متعدد و مطلق متعدد به وسیله یک خاص تخصیص نمیخوره، تقیید نمیشه. حالا در من احنفی هم عرض من همینه که نکه عرض کردم کلام حاجا تفسیر بحث قوم نیست، هرچند خودش فی نفسه کلام قابل توجه و نکته لطیفیه، اون اینه که اون بحثی که نوعا تو کلمات سنی ها مطرحه، جایی که یک راوی زیاده واحد باشه و راوی نقیصه متعدد باشه، ما میخواییم با کلام راوی، فرضم این هست که میخواییم بگیم راویان نقیصه ذاتن شهادت به عدم وجود این زیاده میدهند به قرینه نقل راوی زیاده. ما میخواییم این شهادت به عدم رو به عدم الشهاده تبدیل کنیم. اگه تعداد راویای نقیض زیاد باشه خیلی وقتا مشکل هست که ما این رفتار رو داشته باشیم. بله در جای عادی که یک راوی زیاده داشته باشیم یه راوی نقیصه این فرمایش حاج آقا جا داره، ولی نوعاً صورت مسئله رو اینجور قرار دادن. البته تو بعضی از کلمات هم بحث زیادات فقه به این شکلی که من عرض کردم نیست، ولی کتاب کلمات قدیمی هاشون مثل مثلا خطیب در عرض کنم کفایه و تو ذهنم هست ابو صلاح در مقدمه، این هر دوشون این قید این که راوی زیاده ما رواه و ثقه خلافن لما رواه الاخرون، تعبیر آخرون تعبیر کرده که ظاهرش جمعه. البته تو استدلالاتشون هم روی این که اونا متعددن این واحده تکیه شده با امثال اینها. عرض کنم خدمت شما علای تقدیر این بحث. حالا از اون بحث رو بگذاریم، به نظر ما نه در هیچ در هیچی که از دوتا بحث ها یک قانون عام وجود نداره، نه در بحث زیادت فقه نه در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه. خصوصیات موردی تعیین کننده است. خصوصیات موردی هم فرمایش حاج آقام که فرمودن اونم با تجربه خصوصیات موردی باید ما معش بکنیم. و اینکه
بعد از بحث خصوصیات موردی شد
و بعد از هیچ قانون نداره، اگه نتونستیم به نتیجه برسیم هیچ قانون عامی وجود نداره. خصوصیات موردی باید خصوصیات موردی رو مشک کرد. اگر ما در اینجور موارد اطمینان رو معتبر میدانیم اطمینان، اگر زن رو ولو به جهت انسداد صغیر انسداد کبیر به هر جهت زن رو معتبر دونستیم، باید دید که در نتیجه ملاحظه تمام ویژگی های عام و خاص و خصوصیات و موردی و اینها بالاخره اون زنی که معتبر هست حاصل میشه یا حاصل نمیشه. خب حالا
اونجا با این مبنا که
اصل عملی اجرا میکنه
دیگه طبیعتاً مجمل میشه دیگه. مجمل که شد دیگه این نسبت به قدم متیقنش میشه تمسکر، بیشتر از اون قابل استناد نیست دیگه، باید به ادله دیگه تمسک کرد دیگه. بله عرض کنم خدمت شما این چکیده اون بحثای کبروی قضیه، اما بحثای تطبیقی قضیه بعضی از بزرگان اینجا خواستن بگن لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن بوده و قید علی مؤمنن حذف شده در لا ضرر و لا ضرار. قرینش رو اینجور ذکر کردن که روایتی که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن داره بناش بر نقل کامل روایت اکثر و تفصیلا هست، روایتی که علی مؤمن نداره اون خب کسی این دوتا نقل رو با هم مقایسه کنه میبینه که نقلی که علی مؤمن داره نقل مفصل تریه، حجمش هم نگاه کنید نقل. حالا من هر دور از کافی مقایسه میکنم. روایتی که علی مؤمن داره کافی جلد 5 صفحه 294 چهار، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده خطه، دوازده خطه. اما اون نقلی که علی مؤمن نداره که تو همین باب هفت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت خطه. اون هفت خطه، اون دوازده خطه. بنابراین عرض کنم خدمت شما این پیداست که بنابر تلخیص داشته و در این مقام ما نمیتوانیم بگیم چون بنابر تلخیص داشته خب برش مهم نبود علی مؤمنین رو هم تلخیص کرده و نیبرده. البته این مسئله رو توجه بفرمایید، بحث سر این نیست که تعمدن که انه یه قید و نیبرده، بحث سر اینه که کسی که بنای بر اشاره به یک حدیث داره، نمیخواد همه خصوصیات رو نیاره، خواه ناخواه اون قطعه های اصلی حدیث تو ذهنش برجسته میشه و در هنگام نقل اونها رو نقل میکنه.
تحملش هم ناقص بوده؟
نه تحملش هم ناقص بوده ابتداعا، یعنی ممکنه همین الان من بخوام فکر کنم در زوایای فکرم به طور کامل یادم بیار، ولی نمیخوام حالا همه خصوصیاتی که از قضیه در زوایای ذهنم هست رو نقل کنم. اون مقداری که مهم هست انسان نقل میکنه و اینها. گاهی اوقات دیدید که یه راوی داره مطلب رو نقل میکنه، عرض کنم عجله داره یه تیکه رو نقل میکنه و امثال اینها. خب این مطلبی که این تقریب داره، ولی اینجا یک خلطی شده. آقای سیستانی جواب میده، من جواب رو با یه مقداری متفاوت عرض میکنم و اینها. اون اینه که شاید روح پاسخ آقای سیستانی هم با مطلبی که من عرض میکنم یکی باشه. اون اینه که ببینید این دوتا روایت اگر مقایسه بکنید، درسته تو خصوصیاتی که مقدمه کلام امام هست تفاوت‌هایی داره، ولی تو قسمت اصلی کلام امام علیه السلام تفاوت‌های آنچنانی نداره. ما تلخیص در مقدمات کلام رو با تلخیص در خود کلام امام نباید یکسان فرض کنیم. ببینید این در عبارتی که کلام پیغمبر رو داره نقل میکنه این هست: فقال رسول الله للان، تو کلامی که تلخیص به سل علی مؤمن نداره این هست: فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصار اذهب فقلع ها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. عبارت اینه، عبارتی که در نقل مفصل تر دیگه هست: فقال لهو رسول الله انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرر علی مؤمن. انک رجل مزار رو نداره اینش هست، ولی ولا ضرر ولا ضرر علی مؤمنین درست. قال ثم امر به رسول الله فقلعت ثم رمیا به علی و قال رسول الله صلی الله علیه و آله انطلق فقرس ها حیث و شئت. در حالا غیر از انک رجل مزار در تیکه های دیگه اذهب فقلع ها ورم به ها الی، اون ثم امر به رسول الله فقلعت ثم رمیا به ها الی هست و قال رسول الله انطلق فقرس ها حیث و شئت. اون تیکش رو به اصطلاح اون تیکه هایی که اون تیکه‌ای که در واقع حکم شرعی رو میخواد بیان کنه نسبت به اون تیکه که در مقام تلخیص، اونا یه مقدار جنبه های حاشیه‌ای قضیه هست که پیغمبر گفت عجب آدم بدی هستی تو، نمیدونم چی هستی، امثال اینها، اونها فرق داره بین تیکه کلام امام علیه السلامی که برای بیان حکم شرعی هست و کلام امام کلام پیغمبری که برای بیان حکم شرعی هست و کلمات پیغمبر صلوات الله علیه که برای بیان حکم شرعی نیست و مقدمات کلمات. اون تلخیصایی که هست در یه تیکه هایی هست که مقدمات بحث امثال اینها. اما دقیقاً به خصوص این نکته هم ضمیمه بکنم، ببینید کلمه علی مؤمنین کلش دو کلمه است. کسی که میخواد تلخیص کنه، بخوایم این روایت که به عنوان مثلا ملخص میخوایم ما در نظر بگیریم، خودش کوتاه که نیست، خودش هفت خطه. بگیم هفت خط عبارت آورده به خاطر دو کلمه، این دو کلمهش رو که اون نبض اصلی کلام امام پیغمبر صلوات الله علیه هم یه تیکه است، اون چیز حکمی رو که میخواد بیان کنه. بگیم یه تیکه رو تعمدن میخواسته حذف کنه یا بوده و نمیخواسته، این خیلی مستبعده. یعنی
نبض بودنش راوی میفهمیده اون موقع که این الان نبضی سخنه، یعنی گفت آقا الان مومن داشته
باشه. نه اینا ناخداگاهه، بحث داریم. نه نه بحث داریم اینه که بحث نبض بودن به معنی این که دخالت در حکم داشتن مرادم نیست. آقای سیستانی این بحث رو به این نحو مطرح کرده که نه این چیزی هست که در حکم دخالت داره و حذف این مخل به مقصود است. من نه، من با اون زاویه دید نمیخوام نگاه کنم، میخوام بگم اینه که این تکه اصلی کلام هست. فرض کنید ببینید از کلمات حضرت امیر، از کلمات پیغمبر یه سری کلمات ضرب المثل شدن، به عنوان حکم امثال از اونها یاد میشه. این آقای آش محمد غربی یه مجموعه کتابهای الحکم و الامثال المستخرجه من کلمات ائمه مختلف رو استخراج کرده آورده. کلماتی که حالت به اصطلاح به صورت یک ضرب المثل میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و امثال، یعنی این لا ضرر ولا ضرر الا مؤمنه، این شکلیه. چیزهایی هست که به صورت یک حکمت و به صورت یک ضرب المثل و به صورت یک کلام مهم اینجوری تو این چیزا تلخیص ایجاد نمی‌کنن.
عبدالله بن بوکر اون قافیه‌اش هم هست که انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار، اونش هم
نه نه حالا نه حالا اون قافیه‌اش که
نه خیلی مهم
نه تو روایت علام مؤمنن هم داره، چون علام مؤمنن
نه عبدالله بن بوکر که تلخیص کرده اون انک رجل مزار،
نه انک نه اصلا تو اون قافیهش قافیه نیست، انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علام مؤمنن. این علام مؤمنن شو اینجا ندوزید. عرض کنم خدمت شما، نه نه اینه که به این بیان ما بخواییم کلام به این به طور طبیعی نیست، یعنی نه حذف تعمدی علام مؤمنن متناسبه، نه حذف ناخودآگاهش مناسبه، یعنی ذاتن تفاوتی نداره. بالاخره ممکنه لا ضرر ولا ضرار بوده باشه درش علام مؤمنن حذف شده باشه، ممکنه زیاد شده باشه، چه زیاد شدنش چه کم شدنش هر دو خلاف قاعده است، هر دو خلاف قاعده است. و باید ببینیم که اون نکته‌ای که منشأ زیاده میشه با اون نکته‌ای که منشأ نقیصه میشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد و جهات دیگه موردی رو باید مقایسه کرد. اینجا وقت گذشته، فقط من یک عبارت رو بگم بقیه بحث رو فردا انشالله. اون اینی که دو مرحله بحث اینجا ما داریم، اون اینی که آیا میتواند علی مؤمنن زیاد شده باشد، یعنی یک وجه منطقی برای زیاده این عبارت وجود دارد همچنان که وجه منطقی برای نقیصش وجود داره. یادش رفته این علی مؤمنن غفلت کرده، غفلت که باعث میشه علی مؤمنن کم بشه، آیا مشابه اون یک وجهی در مورد زیاد شدن علی مؤمنن هست؟ آقای سیستانی اشاره می‌فرمایند که چون به هر حال تناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کنه که اینجور لطف‌ها در حق مؤمن باشه نه در حق کافری که اشداء علی الکفار خداوند در موردشون فرموده و امثال اینها، خود همین می‌تواند، یعنی با این ذهنیت که خداوند رحمتش یک رحمت خاصه، حالا من تعبیر میکنم یک رحمت خاصه ای دارد نسبت به مؤمن، یک رحمت ویژه دارد، این اقتضا میکند که ناخدا، حالا آقای سیستانی لحنش این هست که کنه تعمدن علی مؤمنن رو اضافه کنه، من عرضم این هستن ناخداگاه، ناخداگاه چون این رو احساس میکنه که آن کسی که مستحق لطف و رحمت الهی هست مؤمنه، این خودش باعث میشه که لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن رو در ذهنش اضافه کنه. کما اینکه مثلا ما تو روایات ما این مطلب هست که خداوند از این امت یک سری چیزهایی رو برداشته، رفعن امتی، قیدن امتی یعنی از مؤمنین امثال اینها، و حالا این یه مکملی داره، این فردا انشالله توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و صلی الله علیه.